بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قول به تحریف قرآن کریم بود که برخی از علماء امامیه به آن قائل شدند و بسیاری از عامه، بلو به عنوان نسخ آیاتی، به عنوان نسخ تلاوت آن که دیگر امروز در قرآن موجود نیست، به آن قائل شدند. بحث راجع به این بود که عرض کردیم عمده دلیل بر وقوع تحریف قرآن به نقیصه که محدث نوری در کتاب فصل الخطاب فی تحریف الکتاب به آن استدلال میکنه، روایاتی است که در کافی آمده و همینطور در تفسیر قمی و در توحید صدوق هم فی الجمله هست، ولو خود صدوق منکر تحریفه و در اعتقادات تصریح کرده که اعتقادنا، اعتقاد ما که ظاهرش این است که اعتقاد ما علماء امامیه این است که قرآن تحریف نشد. ما ابتدا روایاتی که در کافی مطرح شده بود خواندیم تا ببینیم که این ادعا که این روایات دلالت بر تحریف میکنه درسته یا نه. بعد ادله عدم تحریف قرآن رو عرض کنیم. رسیدیم به این روایت که در کافی هست. محمد ابن سنان از عمار ابن مروان از منخل که مجهول، عن جابر قال نزل جبرائیل به هذه الآیه علی محمد صلی الله علیه و آله هکذا و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علیین فأتوا بسورة من مثله. که این هم عرض ما در موردش میاد که ما ولو تعبیر به تنزیل در اینها میبینیم هست، ولی تنزیل مساوی با قرآن نیست. ممکن است مثل حدیث قدسی وحی شده بود به پیامبر، ولیکن پیامبر مأمور به این که در قرآن آن را قرار بدهد نبود به خاطر مصالحی، ولذا نازل شد جبرئیل به این آیه، ولیکن بخشی از این آیه در قرآن قرار گرفت. فرض اینه که خود پیامبر مأمور بود به این که فی علیین را ذکر نکنه، و حالا نبودن این فی علیین که خللی به ظهور این آیه نمیزنه. علاوه بر این که انسان وثوق داره که آیه به این نحو اصلا خلاف فصاحت و بلاغت. حالا با مشرکین داره صحبت میکنه و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علیین فأتوا بصورة من مثله. اونا که اصل دین رو قبول نداشتن، بت پرست بودن، خطاب به اونها بکنیم بگیم اگر شک دارید در این آیاتی که ما بر پیامبر راجع به شأن علی نازل کردیم، بیایید یک سوره مانند قرآن بیاورید. یک وقت خطاب میکنند به مخالفین که علی را قبول ندارند، شأن علی را قبول ندارند، یک وقت خطاب با مشرکین میکنن. آخه چه مناسبتی داره به مشرکین بگن ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علیین فأتوا بصورة من مثله. روایت دوم، باز همین سند هست، میگه نزل جبرئیل علی محمد صلی الله علیه و آله به هذه الآیه ها کذا یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم فی علی. این هم باز همین بیان میاد که تعبیر به نزول هست، نه اینکه هاکذا کان فی القرآن. وانگهی این هم تناسب ندارد که خطاب به اهل کتاب بکنیم، به اونها بگیم آمنو به ما نزلنا فی علی. اول به تعبیر اون روایت معتبره باید خدا و پیامبر را قبول کنند، بعد امر بشن به معرفت امام. روایت صحیحه داریم، میفرماید که آیا مردم مأمورند به معرفت امام قبل از معرفت خدا و پیامبر؟ حضرت فرمود چطور مأمور باشن به معرفت امام در حالی که خدا و پیامبر را قبول ندارند؟ اول باید خدا را قبول کنند، پیغمبر را قبول کنند، بعد امر بشن به معرفت امام. وقت این آیه خطاب کنه که یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای اهل کتاب بیایید ایمان بیارید به اون آیه‌ای که راجع به علی هست. اونا نمیگن که ما اگه می‌خواستیم ایمان بیاریم اول به خودت ایمان می‌آوردیم. اینا تناسب نداره. روایت سوم روایت جابر هست، ولو انهم عن ابی جعفر علیه السلام ولو انهم فعلوا ما یوعظون به فی علیین لکان خیرا لهم. این که اصلا دیگه نزلت هم توش نیست، میشه تأویل. حالا اون قبلی ها تنزیل بود اگر درست بود، منتها گفتیم تنزیل مسابقه با قرآن لزومن نیست. این که اصلا دیگه تنزیل هم نیست، ممکن است تأویل باشد، تفسیر باشد. روایت چهارم، محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام فی قول الله عز و جل کبر علی المشرکین. از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که آیه کبر علی المشرکین اینجور بود، کبر علی المشرکین به ولایت علیین ما تدعوهم الی من ولایت علیین. بعد میگه هاکذا فی الکتاب مخطوطه. حالا نمیفهمیم هاکذا فی الکتاب مخطوطه ذیل کلام امام رضا علیه السلام است که ظاهرش هم همین هست، که یعنی در قرآنی که به خط علی علیه السلام هست این ثبت شده، نه اینکه راوی بگه که در کتاب خطی مثلا محمد ابن سنان این بود. خب اون که دیگه توضیح نمیخواد که کتاب مخطوط، این در کتاب نوشته شده بود، یعنی در کتاب محمد ابن سنان نوشته شده بود. ظاهرش این که در کتابی که نزد علی علیه السلام بود و به خط علی علیه السلام بود اینجور بود. خب اینم جوابش اینه. حالا غیر از ضعف سند از جهت دلالت، خب کتاب علی علیه السلام مشتمل بر تأویل و تنزیل بود و مشتمل بر قرآن، قرآن در آن بود، شأن نزول آیات بود، در روایات داریم. خب تأویل قرآن هم در آن بود، تنزیل هم بود که اون اضافاتی که بر پیامبر در کنار آیات قرآن نازل شده بود و پیامبر بنا نداشت در قرآن رائج قرار بده اونها هم بود. دلیل نمیشه که از قرآن موجود حذف شده باشه، نه، تنزیل اهم از قرآن. آخه کتاب میدونم کی نوشته غیر همون که این کتاب به خط علی علیه السلام، یعنی کتاب به خط علی علیه السلام این بود. ما فعلا به صدد این هستیم که دلیل معتبری بر وقوع تحریف قرآن نداریم، اینها رو جواب بدیم تا مبادا کسی بگه ما به خاطر تواتر اجمالی این روایات دیگر نیازی به سند اینها نداریم و اینها دلالتشون بر وقوع تحریف در قرآن به نقیصه قطعی هست. ما این رو میخواییم جواب بدیم. اما اینکه کسی بدون احتمال تحریف در قرآن بده، ما چجور دلیل بیاریم بر نفی تحریف، اون بحثیست که بعدن خواهیم گفت. چون اول باید این مشکل حل بشه که این همه روایات که دال بر تحریف هستن قطع به صدور بعضی اینها واقعا هست. اگر تحریف متن قرآن باشد دیگر جایی برای توجیه نمی ماند، ولذا ما حرفم اینه که نه، اینها تا حالا اینایی که خوندیم دال بر وقوع تحریف در متن قرآن نبود، فوقش دلیل بر این بود که برخی از آیات تنزیلش بیش از متن موجوده در قرآن است و برخی هم از این روایات اصلا تأویل را ذکر میکرد. و شاهد این عرض ما اینه که در معتبره ابی بصیر صریحا آمده که فقط یک نام از صحابه پیامبر در قرآن برده شده و اون نام زیده. حالا ابو لهب که عدو پیامبر بود اون هیچ، اما از صحابه پیامبر فقط نام زید برده شده. فلما قضا زیدون منها وترن زوجناکها، روایت معتبر است، معتبر ابی بصیر که بعدن میخونیم، و میگه نام علی علیه السلام رو در قرآن نبردن. و این همه روایت میگه فی علیین فی علیین، خب توجیهش چیه غیر از اینکه بگیم اینها در قرآن نبود؟ اینها در تنزیل بود اما در قرآن نبود. نه اتفاقا جمع عرفی دارد، چرا جمع عرفی نداشته باشد؟
اما که نس نیستن برای اینکه هیچی نمیدن، اونا ظاهرن، چه حکومتی دارن نسبت به اینها؟
این روایت معتبره ابی بصیر که میگوید که در قرآن فقط نام زید برده شده، نام غیر زید برده نشده. تصریح هم میکنه، میگه نام علی علیه السلام هم برده نشده در قرآن. خب این روایات میگه که نزلت، و نمیگه در قرآن که بله نه خیر، آیه اینطور بود، آیه آیه میتونه عام باشه، آیه اونیست که مگر همه آیات در قرآن آمده؟ اصلا دو جای قرآن آمده که ما نازل کردیم، بلغ ما انزل الیک. خب بلغ ما انزل الیک، اونی که نازل شد کدوم بود؟ تو قرآن نیست. یا ایها نبی بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب اون آیه که نازل شد کو نیست؟ بلغ ما انزل الیک دیگه. آقا انزل الیک استدلالش که آیه نازل شده دیگه. آیه نازل شدن مسابق با این نیست که آیه در قرآن هم ثبت بشه. اون روایتی که عرض کردم اینه، معتبره ابی بصیر کافی جلد 1 صفحه 287. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فقال نزلت فی علی و الحسن و الحسین علیهم السلام، فقلت له ان الناس یقولون فما له لم یسم علیا فی کتاب الله عز وجل، فقال قولوا لهم ان رسول الله نزلت علیه السلام و لم یسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلک لهم و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و نزلت فی علی و الحسن و الحسین، فقال رسول الله فی علی من کنت مولا فعلی مولا. این تا عرض شد خدمتتون که خلاصه این میشه که اسم نبردن از علی علیه السلام، پیامبر توضیح داد. خب عرض شد خدمتتون که اما ادامه روایات رو عرض کنم. ادامه روایاتی که در کافی هست اینه. بله. محمد ابن مسلم قال از اینها تو کافی جلد یک از حدود صفحه 420 مراجعه کنید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال ابا عبدالله علیه السلام استقاموا علی الائمه واحدا بعد واحدا تتنزل علیهم الملائکه. خب این که دیگه اصلا تفسیر اصلا هیچی توش نیست، نمیگه که آیه اینطور بود. استقامو مراد از استقامو استقامو علن ما واحدن بعد واحدن هست. ولذا ما مناسب هست همون تعابیری که به عنوان این که آیه اینطور نازل شده است همونها رو بخونیم و به نظر ما همونها هم دلالت نمی کنه بر این که در قرآن نازل شده، تنزیل اعم از قرآن. بله این روایت رو بخونم. و کار ابن جابر عن ابی جعفر علیه السلام هاکذا نزلت هذه الآیه ولو انهم فعلوا ما یوعظون به فی علی لکان خیرا لهم. خب اینم جوابش هم اینه که بله اینجور نازل شده، اما در قرآن پیامبر این فی علی رو مصلحت نبود بیاره. برخی از روایات ما قبول داریم، دیگه قابل توجیه نیست، چون میگه قرآن اینطور نیست که الان شما میبینید. ما برخی از روایات را توجیه کردیم که اینها تأویل قرآن رو میگه، اصلا نداره نزلت. تو برخی از روایات هم که هازا تأویلون هست، برخی از روایات که خوندیم تنزیل رو میگه، ولی تنزیل عام از قرآن هاکذا نزلت. اما یه سری روایات هست دیگه قابل توجیه نیست، اینها مهمه. حتی اون تعبیر تحریف که در حدود 20 روایت آمده که اینها قرآن رو تحریف کردن، اونم مهم نیست، چون تحریف میتونه تحریف معنوی باشه. تحریف معنوی که زیاد بود، مگر معاویه نیامد و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رو گفت در مورد ابن ملجم مرادی نازل شده. تحریف معنوی در قرآن الا ما شاء الله است، مگر خود اینها اول الامر را تطبیق نمی کردن بر خلفا، اینا تحریف معنوی است. اما این قسم از روایات که میگه این قرآن موجود مثلا این آیش اینجور نیست، اینجوری که ما میگیم هست، اینها میتونه دلیل بر تحریف باشه، اینها رو ما بررسی کنیم. بله
تنزیل در مقابل تحویل قرار داده شده، این یه اصطلاح بوده.
بله تنزیل، ولی تنزیل به معنی مساوی با قرآن نیست. من نگاه کردم دیدم اتفاقا خود صدوق هم در کتاب اعتقادات صدوق به این مطلب اشاره کرده که گفته اینها شبیه حدیث قدسی میمانند، این اضافات، یعنی وحی هست تنزیل هست اما جزء قرآن نیست. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. اما این روایات که نمی شود دیگر آنها را توجیه کرد، اینها رو بخونیم. روایت اول، حسین ابن میاه، تو همین کافی جلد یک صفحه 424. اما اخبره قال قرأ رجل عند ابی عبدالله علیه السلام قل اعملوا و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. قال لیس هاکذا انما هی و المأمونون فنحن المأمونون. مؤمنون نیست، مأمونون است. و اولا این سندش ضعیفه، امن اخبرهو کی بود؟ اصلا حسین ابن میاه چقدر وساقت داره؟ حالا مهم نیست. ثانیاً خب ما که این مقدار اختلاف قرائات که در قرآن هست رو که نمیتونیم منکر بشیم، خب بالاخره اختلاف قرائات بود. حتی من هست یا نیست، جنات تجری تحت هل انهار یا جنات تجری من تحت هل انهار، این من باشد یا نباشد اختلاف از بین قرآن، این مقدار اختلاف که اسمش تعریف نیست، اختلاف قراءات که اسمش تعریف نیست. اگرم مناقشه لفظیه میخواید بکنید بسیار خوب، بحث ما در این مقدار از تغییر نیست که مخل به معنای جدی، مخل جدی به معنا باشد، و الا این مقدار از اختلاف قرائت که بود، به ما کانو یک زبون به ما کانو یک از زبون هست تو اختلاف قرائت ورش و حفظ هست، این مقدار زیاد هم هست. اینها که به معنای تحریف نیست. اگر این مقدار رو شما تحریف میدونید، خب بله، حد اقل تحریف به این معنا خب در قرآن بود، اما اونی که قائل به تحریف است که این را نمیگوید، میگوید عمدن آمدن برخی از آیات را حذف کردند، برخی از آیات رو ناقص کردند. قرائت معروفه و المؤمنون بود، این روایت میگه که آیه ای که نازل شده و المأمونونه. روایت دوم هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال هازا صراط علیین مستقیم. خب بر فرض درست باشه، اینا میشه اختلاف قرائت دیگه، هازا صراط علی مستقیم یا هازا صراط علی مستقیم. و ولی واقعا اگر کسی احتمال بده هازا صراط علی مستقیم که کلام ابلیسه، قال هازا صراط علی مستقیم، این رو که در قضیه ابلیس این هست دیگه، بخونم که احتمال بده که در اونجا گفتن هازا صراط و علی مستقیم، واقعا تضحک و به استکلاس. حالا روایت داریم، خب این روایات توش دست و تزویر زیاد می شده، مگه نگفت مغیرت ابن سعید دست و تزویر می کرد در روایات؟ مگر ابوالخطاب دست و تزویر نمی کرد در روایات؟ خب این هم دست و تزویر شده در روایات. نه این که ببینید، اجازه بده بخونیم. در قضیه ابلیس، به ابلیس، ابلیس میگه قال رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. بعد خدا بهش میگه هازا صراط علی مستقیم، وسط دعوای خدا و ابلیس. آقا چه تناسبی داره نام حضرت علی بیاد؟ قال هازا صراط علی مستقیم، و بگه هازا صراط محمد مستقیم. آخه اصلا آخه این تعبیرها مما تضحک و به استکلا نیست؟ هازا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. آخه به قول امام راجع به مرحوم محدث نوری میگه که ساده بود، آخه سادگی هم حدی داره. حالا تعبیر امام بعدن میخونم. خب روایت سوم احمد عن عبدالعظیم عن محمد ابن الفضیل عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال، این میگم سندش احمد توثیق نداره، نزل جبرئیل به هذه الآیه هكذا فأبى اکثر الناس به ولایت علی الا کفورا. خب اینو به نظرم به اون روایات سابقه الحاق کنیم بهتره، چون نف نمی کنه قرآن موجود را. میگه نزل جبرئیل به هذه الآیه هكذا و قل الحق من ربكم في ولایت علی انا اعتدنا للظالمین آل محمد نارا. حالا اینو میتونیم جواب بدیم. خب این دو روایت قبلی نه، اونو دیگه انصافا داره نفی میکنه این قرآن موجود را. در تفسیر قمی روایاتی ذکر میکنه که شبیه همین دو روایتی است که دو سه روایتی که آخر خوندیم که میگه قرآن اینی که شما میخونید نیست. تفسیر قمی رو که بررسی میکنیم راجع به کنتم خیر امتن اخرجت للناس نقل میکنه علی ابن ابراهیم قمی که وقتی که شخصی نزد امام صادق علیه السلام این آیه رو خوند، حضرت فرمود که خیر امت یقتلون امیر المؤمنین والحسن والحسین فقیل له و کیف نزلت یا ابن رسول الله فقال انما نزلت کنتم خیر ائمه اخرجت للناس. خیر امت نبود، خیر ائمه بود. نه دیگه اینجا نفی میکنه حضرت، میگه خیر امت نبود، خیر ائمه بود. یا مورد دیگر در تفسیر قمی هست که میگه یک شخصی این آیه رو بر امام صادق خوند که الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. امام فرمود که این درست نیست که انسان بیاد بگه خدایا مرا امام متقین قرار بده. فقیل له یا ابن رسول الله کیف نزلت، قال انما نزلت الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين واجعل لنا من المتقين اماما. نه واجعلنا للمتقين اماما، واجعل لنا من المتقين اماما. این هم مورد دوم. مورد سومم لهو معقبات، معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. حضرت فرمود این یعنی چه؟ کیف یحفظ و شی من امر الله؟ گفتن آقا پس آیه چطوره؟ فرمود انما نزلت لهو معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه یحفظونه به امر الله. دیگه این خدایش تعریف، لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله شده لهو معقب. این تحریف شده این آیه است که روایت داره که لهو معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه یحفظونه من امر الله. خب حالا اگر بگردیم چند مورد دیگه هم پیدا کنیم با توجه به این که اولا راوی اینها همشون ثقات نیستن، برخی از روایات تو تفسیر قمی اون کنتم خیر ائمتن اون به نظرم معتبر است، حالا انشاءالله فردا سند اونا رو میخونیم. اما اصل تفسیر قمی ثابت نیست که این تفسیر موجود مال همش مال علی ابن روم قطعا نیست و درش خلط شده تفاسیر. وانگهی دائی بر جعل و تزویر در اینجا زیاده و افرادی بودن میخواستن اهل بیت رو متهم کنن که اینا قائل به تحریف قرآنن. اینها معارض هم داره. ما به نظرمون میاد که دلیل قطعی بر تحریف قرآن ما نداریم و این اشتباهی بود که محدث نوری در این کتاب فصل الخطاب فی تحریف فصل الخطاب فی تحریف الکتاب مرتکب شد و آقا بزرگ تهرانی از ایشون نقل میکنه که این هم همون سادگیی که امام بیان کرده تأیید میکنه که ایشون میگفته من که نمیخواستم بگم قرآن تحریف شده، من باید اسمشو میذاشتم که مثلا نفی تحریف کتاب. این مقدار که کم شده از قرآن اولا مخل به ظهورات قرآن نیست، ثانیا من حرفم اینه که قبل از جمع عثمان این نقیصه ها رخ داده، بعدش رخ نداده، پس من باید میگفتم قرآن بعد از عثمان تحریف نشده و اگرم قبل از او تحریف شده تحریفی نبوده که مخل به ظهور باشه، پس بهتر بود اسمش رو میذاشتم نفی تحریف کتاب. آقا اسم که مهم نیست، کتاب مشهون به ادله تحریف کتاب. البته این رو ما انشاءالله دنبال میکنیم، قول ایشون همش رو سادگی نیست، بزرگانی تحت تأثیر این روایات قرار گرفتن، ولی انصاف اینه که نوشتن این کتاب جز سادگی چیز دیگه نیست. امام در انوار الهدایت جلد یک صفحه 244 خیلی حمله میکنه به محدث نوری، البته این مقدار حقش نبود، ولی دیگه حالا میگن ان لو کان الامر کما توهم صاحب فصل الخطاب الذي كتبه لا يفيد علما ولا عملا، یعنی حتی اون مستدرک ایشون میگه حب به جمع روایات ضعاف داشتیشون، هازا حال و کتب روایتهی کالمستدرک ولا تسأل عن سائر کتبه المشهونت بالقصص والحکایات الغریبه التي غالبها بالهزل اشبه و هو رحمه الله شخص صالح متتبع الا ان اشتیاقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب و ما لا يقبلها العقل السلیم والرأی المستقیم اکثر من الكلام النافع. بعد میفهمه تعجب میکنه از معاصرین ایشون که جلوشو نگرفتن، والعجب من معاصری کیف زهلوا و غفلوا حتی وقع ما وقع مما بکت علیه السماوات و کاتت تدککک و علی الارض. این کتاب جوریست که آسمان در معرض این است که بر زمین فرود بیاید، اینقدر فاجعش زیاد بوده. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.